أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى قلبهای هممون رو به نور ایمان و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنید. بحث ما این شبها در رابطه با اهداف قیام ابا عبدالله علیه السلام بود. کلمات امام حسین، سخنان امام حسین، نوشته ها و نامه های امام حسین، وصیت نامه ابا عبدالله، اینها اهداف این قیام رو نشان میده. چون عزیزان میدانید متاسفانه بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام به چند شکل سعی کردن قضیه عاشورا رو تحریف کنند، دچار مشکل کنند، از اون اهمیت و قداستش کم کنند. یکی از اون روش ها این بود که هدف قیام امام حسین رو به گونه‌ای تعریف کنند که اون هدفهای اصلی فراموش بشه. بعضیا گفتن هدف این بوده است که به هر حال مردم عشق بریزن، گریه کنن بر این مسائب. عشق ریختن و گریه کردن بر مسائب و حوادث کربلا یک وظیفه است. قرآن کریم هم تأکید دارد بر این مطلب، فرماید یعقوب در فراق یوسف عشق ریخت. ائمه هم سفارش میکردن بکا تباکی بر امام حسین، اما هدف اصلی که این نبود. بله، اگر اتفاقی افتاد بعد انسان برای اینکه این مصیبت پیش آمده خب متأثر میشه، مثل اینکه پیغمبر گرامی اسلام ابراهیم پسرش 18 ماهش بود از دنیا رفت، رسول خدا در تشییع جنازش اشک بریخت. بعضیا گفتن آقا شما چرا گریه میکنید؟ فرمود قلبم و دلم میسوزه، بچه‌م از دستم رفته. خدا هیچ کسی رو به اینی که دلش بسوزه و اشک بریزه محاکمه نمیکنه. وجود مقدس هم پیغمبر گرامی اسلام حمزه سیدالشهدا شهید شد، حضرت آمدن مدینه براش گریه کردن، حضرت زهرا میمد سر قبر حمزه گریه میکرد. گریه کردن یکی به خاطر اون مصیبته که اتفاق افتاده. بالاخره انسان سنگ که نیست، وقتی میبینه عده‌ای از افراد رو این گونه با این همه جنایت به شهادت رسوندن متأثر میشه. گاهی هم نه، گریه گریه فقدان و محرومیته. چرا ما نبودیم؟ چرا ما نبودیم کربلا؟ چرا نتوانستیم حسین رو یاری کنیم؟ چرا زمانه ما رو به تأخیر انداخت؟ این برای این مسائل کسی گریه کنه، گریه اعتقادی کنه، اشک بریزه؟ چرا بعضی انقدر نادان بودن به حرفای ابا عبدالله گوش نکردن؟ اما اشک هدف نهضت نیست. اگر کسی بخواد اهداف نهضت ابا عبدالله رو ببینه باید تو کلمات و سخنانش نگاه کنه. ولذا بعد از حادثه عاشورا، از همون اولی که مجلس یزید و ابن زیاد لعنت الله علیهما شکل گرفت، سعی کردن قضیه عاشورا رو تحریف کنن، بگن خدا خواسته این اتفاق بیفته، جبر بوده. رسما یزید میگفت دیگه، میگفت حسین علی اکبر خدا کشت. وقتی از امام سجاد پرسید که سوال کرد این آقا کیه، گفتن علی ابن الحسین. گفت یه علی که در کربلا بوده خدا او رو کشت. خدا او رو خوش. ببینید امام سجاد بلافاصله فرمود اون داداش من بوده، از من بزرگترم بوده، اسمش علی بوده، شما او رو کشتید. چه حرفیه تو میزنی؟ تو میخوایی به جبر نسبت بدی؟ نشست روی تختش این آیه رو میخوند، قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا، میگفت خدا خواسته من سالم بمونم، قدرت دست من باشه. سعی کردن با جبر، با تحریف هدف امام حسین، قیام عاشورا رو از اون اهداف اصلیش دور کنند. ولذا یکی از وظایف ما توی این منبرها اینه اهداف قیام امام حسین رو برای مردم بگیم. من این شبها چند تا از این هدفها رو گفتم، اصلاح، احیا کردن و زنده کردن، که خود ابو عبدالله تو کلماتش این مسائل آمده و بهش اشاره شده. یکی از اهداف رو امشب میخوام عرض کنم و اون اقامه حق است. برادران، عزیزان، خواهران گرامی که صدای ما رو میشنوید، امام حسین فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به، کسی به حق عمل نمیکنه. مردم حق رو رها کردن، دنبال باطل رفتن. من قیام کردم که حق بهش عمل بشه و باطل کنار بره. من یه توضیح اینجا بدم، اولا حق چیه، باطل چیه. هر چی واقعیت داشته باشه میگن حق، هر چی خلاف واقع باشه میگن باطل. بذارید یه مثال ساده بزنم. زریخا به دنبال یوسف دوید، خب یوسف هم فرار کرد. وقتی حاکم در واقع مصر رسید، خانم و همسرش رو دید همراه یوسف، یوسف هم داره فرار میکنه. چی گفت زریخا؟ گفت این قصد سو به من داشت، یوسف به من قصد سو داشت. یوسف گفت نه بابا دروغ میگه، این دنبال من دوید. الان دو تا حرف اینجا مطرحه، این حاکم هم که از جای خبر نداره بنده خود. این یه مرتبه رسیده جلو درد، میبینه همسرش عزیز مصر، دید همسرش با یوسف با هم از اتاق دربسته دویدن بیرون. یه چیزی همسرش میگه، یه چیزی یوسف میگه. یوسف میگه آقا ایشون دنبال من دوید، من فرار کردم. او میگه نه، یوسف به من قصد سو داشت، من داشتم فرار میکردم. این حرفا یکیش حقه، یکیش باطل. اونی که واقعیت داره حق، اونی که دروغه باطله. حالا کی باید اونو تشخیص بده؟ اینجا مشکل میشه. حالا شانس یوسف، خدا کمک کرد، اون بچه اومد شهادت داد، حق روشن شد. وقت زریخا وقتی آبا از آسیاب افتاد، یوسف به زندان افتاد، گفت الان هست الحق، انا راودته، من الان حق رو میگم، من مقصر بوده، من دنبال اون رفته. هر چیزی اگه بخوام حق و باطل و مثال بزنم، این مثال ساده، آب با سراب فرقش چیه؟ آب دست بکنی توش مرطوب میشه، آب میشه بنوشی، میشه باش ظرف بشوری. اما سراب، شما تو این جاده اتوبان میری میبینی اون جلو مثل آب میمونه، هر چی میری جلو میبینی اسفالت، اسفالت نور خورشید توش منعکس میشه، فکر میکنی آب. چندین بار هاجر دنبال این آب دوید، میرفت اون ور میدید آب نیست، میامد این ور میدید آب نیست. واقعیت مثل آب، حق مثل آب، باطل مثل سراب. منتها چهار تا اتفاق بین حق و باطل، دقت کنید چی میگم امشب، چهار تا نکته اینجا هست. من این چهار تا نکته رو بگم، بعد وقت میگم حق چیه باطل چی. چهار تا اتفاق تو مسئله حق و باطل ممکنه بیفته. الان توی انتخابات، تو مسائل سیاسی، توی قضیه اعتقادی، خب الان شما شبکه هر به اصطلاح بلندگوی هر مذهبی رو روشن کنید، شبکه‌ش رو روشن کنید، مثلا وهابیت حق با منه میگه، بهائیت میگه حق با منه، مسیحیت میگه حق با منه، زیدیه میگه حق با منه، اسماعیلیه میگه حق با منه. حسن حدیث داریم سه چیزه که همه میگن حق با ماست. امام صادق فرمود ثلاث خصال یقول کل انسان انه على ثواب منها، سه تا ویژگیه، شما به هر کی بگی میگه حق با منه. یک دینه الذی یعتقد، یکی دینشه. شما برو توی معبدهای هندوستان، معبدهای انگلیس، شیکترین ساختمونا مال هندوهاست، گرانترین مناطق مرکزی لندن اینا اومدن معبد درست کرده، معبدهای بزرگ، انواع و اقسام بت هم توشه. بنده دیدم بعضی از اینا، برو الان از اون دم در اون هندو وقتی وارد میشه سینه خیز، تمام این دستاش زخم میشه، سینه خیز میاد تا جلوی بت خم میشه، بتو میبوسه، پا میشه دورش طواف میکنه، نذر میکنه، پول میده. یک کسی تو یکی از این معبدا، من دیدم یه بچه 17 جوان 17 ساله نشست براش دعا خوند، گریه کرد، کلی به قول خودمون حال کرد با این بتشو، عبادت کرد و بعدم اومد بیرون. خب الان شما به این بگو میگه مذهب من حقه، برای بت میپرسته میگه حق. شما برید تو کلیساها، کلیساهای خود ایران یا کشورهای دیگه جمع میشن به عنوان اعتقاد به تثلیث، اعتقاد به اینکه عیسی ابن الله هست، اونم میگه مذهب من حقه. بیاید توی مذاهب ادیان دیگر، بیاید در خود مذهب اسلام، شما آقایونی که رفتن مشرف شدند کربلا دیدید اسماعیلیا زیاد میان، شیش امامی هم خیلی هم قشنگ منظم، همه از همون تمامشون با لباس یک دست مثل احرام میان زیارت امام حسین، لباس از بچه کوچیک بزرگ زن همشون لباس سفید، لباس فرم مخصوص میان زیارت ابا عبدالله. من خیلی باشون صحبت کردم امسال، که یعنی سال گذشته عرفه که ما مشرف بودیم، اینا یه سرشون اومدن از ایران هم رفتن، اومدن مرز مهران وارد ایران شدن که با هواپیما از ایران برن کشورشون. من بهشون گفتم مشهد نمیرید؟ گفت نه، امام رضا رو قبول ندارن، که شیش امام تا امام صادق قبول دارن، دیگه امام کاظم رو قبول نداره. هر سال میان، هم نجف میان، هم کربلا میان، خیلی هم منظم جمع میشن، عزاداری میکنن، زنهاشون خودشون سینه میزنن، دعا میخونن. خب اونم میگه حق با من. زیدی ها، من تو بغیل دمشون چند سال قبل، زیدی ها 4 امام قبول دارن، بعد از امام سجاد میگن زید ابن علی ابن الحسین امام. بازار مذهب و اعتقادات تو دنیا، امام صادق فرمود 3 چیز همه کس میگه حق با من: 1 دینی که بهش معتقده، 2 تدبیرش در امور، برنامه ریزی. هر کسی میگه برنامه ریزی من درسته، شما هر دولتی میاد میگه دولت قبلی اشتباه کرد، مثلا رسم ها در همه دنیا اینطوره، وزیر قبلی اشتباه کرد، کار من درست. همه کس برنامه ریزی خودشو قبول داره. و سوم فرمود خواهش ها و درخواست ها، هر کسی هر چیزی میخواد میگه اینی که من میخوام درسته. یکی الان شما الان همینجا کاغذ دست افراد بگیم چه ماشینی دوست داری، هر کسی یه چیزی می‌نویسه، برای خودش هم استدلال داره، کجا دوست داری خونت باشه، شغلت دوست داری چی باشه. ما قدیم که می‌رفتیم مدرسه راهنمایی زمان طاغوت، یک مشاور شغل داشت، میومد هفته یه روز یا ماه یه بار تو مدرسه، میگفت چه کاره می‌خواید بشید بنویسید. خب هر کسی، یکی پزشک، یکی مهندس، یا انشا میدادن، مثلا الان انشا میدن به بچه‌ها در آینده میخواهید چه کاره شوید. اونی که میگه میخوام پزشک شم، اونی که میگه میخوام روحانی شم، اونی که میگه میخوام معلم شم، همه هم میگن من درست فکر میکنم. واقعا هم اینطوره. امام صادق فرمود 3 چیزه همه کس میگه حق با منه: 1 دین و اعتقاداتی که دارن، شما سراغ هر مذهبی تو دنیا بری میگه حق با من. 2 برنامه ریزی و 3 خواهش ها و درخواست هایی که دارن. اما اون 4 نکته که من گفتم دقت کنید، اینه: تو حق و باطل 4 تا اتفاق ممکنه بیفته. 1، آدم ممکنه حق و باطل رو تشخیص نده، این بدترین نوعشه. تو جنگ جمل یک کسی آمد خدمت آقا امیرالمومنین، گفت آقا جان ما تکبیر میگیم اونام تکبیر میگن، ما نماز میخونیم اونام نماز میخونن. میدونید امام جماعت توی سپاه اون طرف عبدالله ابن زبیر بود. عبدالله ابن زبیر جوان بود اون موقع و در جمل نقش تعیین کننده ای داشت در جنگ با امیرالمومنین. هیچ وقت هم حضرت امیر و اهل بیتو باشون خوب نبود، گرچه به ظاهر اظهار محبت میکرد، ولی زار روزی که امام حسین از مکه خارج شد عبدالله ابن زبیر خوشحال شد. ابن عباس هم بهش فرمود جای تو باز شد، عرصه برای تو باز شد. فوق العاده ریاست طلب به دنبال این بود که حکومت رو به دست خودش بگیره و گرفتم. بالاخره چند سالی حکومت مرکزی مکه و عراق رو گرفت. این عبدالله ابن زبیر وای میساد جلو تو جمل پشت سرش نماز جماعت میخوند. اون طرف هم علی ابن ابی طالب وای میساد. این بنده خدا اومد گفت آقا شما نماز میخونید اونام نماز میخونن، شما قرآن میخونید اونام قرآن میخونن، شما اصحاب پیغمبرید اونام اصحاب پیغمبر، شما فامیل پیغمبرید اونام بعضیشون فامیل پیغمبرن. خب من که گیر کردم اینجا، حق با کیه؟ حق با کیه؟ بعضی اوقات حق با باطل قاطی میشه. اینجا باید چه کار کرد؟ دقت کنید اینجا راهش اینه، آدم باید بگرده یا آدم سالم پیدا کنه، سالم که این بی خط و ربطه، این آدمیه که دنبال منافع نیست. ببینه این از کی حمایت میکنه، بهترین راهش اینه. اتفاقا یکی از همین آدما اومد توی جمل پیش عمار، پیش عمار یاسر، گفت آقا جون من گیر کردم، نمیدونم حق با شما این گروه یا حق با اون گروه. عمار بهش گفت اون پرچم سیاه رو میبینی؟ گفت آره. گفت کی دستشه؟ امراض. گفت این آدم متعالی چند بار من تو جبهه کفر باش جنگیدم، این آدم تو جبهه کفر بوده، حالا اومده سنگ اسلام به سینه میزنه. امراض تو جبهه کفر بوده. خب گفت خیالم راحت شد، چون عمار آدم این خط و ربطی بود، عمار آدم ساده ای نبود. پس تو حق و باطل آیون یک گای حق با باطل قاطی میشه. آدم عذر میخوام، حق از باطل تشخیص داده نمیشه. اینجا وظیفه این آدم یه خورده احتیاط کنه، هیچی نگه، صبر کنه، از اهلش سوال کنه. اما دومین اتفاق این است که گاهی بعضی حق رو میدانند اما کتمان میکنند. این خیلی بده. میدونه حق چیه، زیر بار نمیره، انکار میکنه، کتمان. که بزرگترین گناه که قرآن کریم میفرماید علمای بنی اسرائیل حق رو کتمان میکردن. اینا میدونستن حق با رسول خداست، خودشون به مردم گفته بودن پیغمبر آخر الزمان میاد. حالا کتمان یعنی پوشوندن. شما توی نهج البلاغه ببینید حضرت امیر به طلحه و زبیر میفرماید فقط علمتما، جفت شما علی رو میشناسید، میدونید کیم من، و این کتمتما، ولی مخفی کردید، نمیگید، حرف نمیزنید، لال شدید. اینو میگن کتمان حق. کتمان حق یعنی جایی که آدم میدونه حق چی چیه، هیچی نگه، من یا در واقع جرأت اظهار نکنه یا ریسک اظهار نکنه. بعضیا ریسک نمیکنن. مگه داستانی براتون بگم؟ آقای بود به نام یوسف، یوسف ابن یعقوب. این بنده خدا مسلمان نیست، اسلام رو نداره، مسلمان نیست، مسیحیه. متوکل عباسی ایشونو احضارش کرد، گفت بیا سامر رو. این بنده خدا وقتی میخواست بره خیلی ترسید، چون متوکل کسی رو احضار میکرد یا زندان بود یا قتل بود یا تبعید و شکنجه، خیلی ترسید. یه همسایه‌ای داشت شیعه بود، گفت فلانی متوکل ما رو احضار کرده، میشه ما به امام شما متوسل بشیم اتفاقی برامون نیفته؟ ما مسیحی هستیم، مسلمان نیستیم. امام شما، امام هادی، اگه من یه پولی نذرش کنم دعا میکنه که برای من اتفاقی نیفته؟ گفت آره، چه اشکال، الان مسیحی ها بعضی عاشورا غذا میدن برای امام حسین نذر میکنن، مگه نمیکنن این کار؟ چه اشکال داره تو نذر امام هادی کن؟ یه پولی نظر امام هادی کرد، گفت خدا یا من این پولو نظر امام شیعیان میکنم که متوکل به من کاری نداشته باشه. اومد سامر رو گفت اول برم نظرمو بدم. خب خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیست، جرعتم نمی کنه کسی بپرسه، بپرسه میگن تو سیاسی هستی میگیرنش. گفت این شیعه ها میگن امامای ما علم غیب دارن، میگن امامای ما رو مردم محبتشون تو دل مردمه، اینها معتقدن ائمهشون محدثن، اطلاعات دارن، خدا به اینها چیزایی در اختیار اینها قرار میده، من این مرکب رو ول میکنم، هر کجا وایساد معلومه اونجا خونه امام هادیست. آقا مرکبش رو رها کرد، در یه خونه وایساد، در خونه وایساد، یه کسی در رو باز کرد، گفت فلانی، به اسم صدای زد، فلانی خوش آمدی. خب این دوتا نشانه دید، یکی مرکبش وایساد، یکی اسمش رو گفت. گفت بیا پایین امام هادی کارت. آمد رفت خدمت آقا امام هادی، امام هادی بهش فرمود نظر ما کردی، ما دعا میکنیم، متوکل کارت نداره، خیالت راحت باشه. پول داد به امام. اینم سه تا علامت دیگه، هم امام از نظرش خبر داد، هم براش دعا کرد متوکل کارش نداشته باشه، هم اسمش اون شخص صدا زد. حق دیگه روشن شد براش دیگه. وقتی داشت میرفت آقا فهمیدن این میره ولی مسلمان نمیشه، همینطور هم شد مسلمان نشد. اینو میگن کتمان حق، کسی حق رو تشخیص بده اما حاضر نشه اعلام کنه، حاضر نشه دفاع کنه، کتمانه. خیلی از مردم کوفه میدونستن حق با ابا عبدالله است ولی سکوت کرد. اما شما نگاه کنید عبدالله ابن عفیف جانبازه، دوتا چشماشو تو جنگ از دست داده، بلند شد تو مجلس ابن زیاد فریاد زد آی دروغگو، باباتم دروغگو بود، تو به امام حسین توهین میکنی، امام حسین فرزند رسول خداست، حق و کتمان نکرد. گرفتن اعدامش کردن، به شهادت رسید اما حق و گفت، حرفشو زد. برادران عزیزان جوانهای گرامی، گاهی گفتم چهار حالت داره. یک، گاهی آدم حق و باطل رو تشخیص نمیده، اون یه بحث دیگه ایست، مثل این بنده خدایی که تو جمل نمیدونست حق با کیه، رو از عمار پرسید. دو، گاهی آدم حق و تشخیص میده اما کتمان میکنه، این گناه بزرگیست. همینجا بگم گاهی اوقات انسان توی جریانی، من جریانای اجتماعی رو میگم، مثلا تو خونه میبینه حق با همسرشه، بعضی مردها اینطورن، منتها اون حالتشون اجازه نمیده حق به زن بدن، حق با این بچه است، تو سنش کم داره قبول نمیکنه. خوب انسان اگر یه جایی تشخیص داد حق رو اعلام کنه، کوتاه بیاد و حق کتمان نشه. خب حالت سوم این هستش که حق با باطل آمیخته میشه. سامری چه کار کرد که تونست مردم رو گوساله پرست کنه؟ از اول که نیومد یه گوساله درست کنه بگی بپرستی. یه خورده از کارهای موسی رو یاد گرفت، قرآن میفرماید یه چیزایی از موسی یاد گرفت، با اون خدعه‌ای که خودش داشت قاطی کرد، گوساله درست کرد، چند هزار آدم رو دور این گوساله جمع کرد. خود اگای حق و باطل میامیزن. من مثال بزنم براتون، تو جنگ صفین عمار کشته شد، پیغمبر خدا هم فرموده بود عمار رو کسایی میکشن که ستمگرن، یعنی هر کسی قاتل عمار باشه ستمگره. خب همه میدونستن این مطلب معروفی بود، چون تو حالا قصتشم بگم بد نیست، تو جریان مسجد ساختن مدینه، وقتی مسجد مدینه رو میساختن، عمار آدم کم زبون و کم حرفی بوده، آدم مظلومی بوده، این چوبای سنگین رو دوش این میذاشتن، یا مثلا این کنده هایی که خیلی محکم بود، خودشون کنده ها سبک و حسیرها رو برمیذاشتن، کنده ها رو دوش این میذاشتن. بعضی که کم حرف و کم زبونن بیشتر ازشون کار میکشن، کنده های سنگین رو دوش این میذاشتن، خودشون حسیر میابردن، حسیر وزنی ندارد. یه بار، دو بار، سه بار چی نگفت. یه بار آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینا دارن منو میکشن، من هیچی ولی کمرم خم شد، هرچی کنده از دوش من میذارن منو دارن میکشن. پیغمبر یه لبخند زد فرمود نترس، تو کشته نمیشی با این کارا، از بین نمیری، تو بعد از منم زنده میمونی، عمر خوبی هم میکنی، و در جنگی به شهادت میرسی، آخرین چیزی هم که مینوشی شیره، آخرین نوشیدنی از این دنیا شیره، و اون گروهی که تو رو میکشن گروه ستمگرن، فعه باقیه، تقتلو که الفعت الباقیه. این اونجا دیگه معروف شد این قصه. حالا کیه؟ سال اول هجریست، اولین سالی که پیغمبر اومده مدینه. صفین کیه؟ سال 38. یعنی 38 سال بعد از این حرف تو جنگ صفین عمار کشته شد، یه قدر شیر آوردن نوشید و شهید شد. سپاه معاویه یه مرتبه شل شده، گفتن رسول خدا فرموده هر که عمارو بکشه ستمگره، پس معلومه حق با سپاه علی بن ابی طالب، ما ناحقی. یک لحظه داشت میرفت که ورق برگرده. عمراس که بسیار حیله‌گره و وارد بود به کار خودش، و خیلی جا با خودعه کارو پیش میبرد، یه مرتبه فریاد زد ما هم قبول داریم، هر کسی عمارو بکشه ستمگره، مگه عمارو ما کشتیم؟ چی عمارو آورده میدان جنگ؟ گفتن علی. عمار اگه تو خونش میشه کشته میشد؟ گفتن نه. پس ما نکشتیم، عمارو علی کشته که او رو آوردش به میدان جنگ. یه لحظه با یه خودعه حق و باطل رو قاطی کرد، حق و باطل یعنی شبهه انداخت. شبهه آقا خیلی ببینید، یه شبهه داریم ما، یه سوال، سوال خوبه، شما یه سوال شرعی میپرسید، اما شبهه ذهن رو خراب میکنی. یه لحظه آقا مردم هم انقدر کشش که نداشتن، گفتن راست میگه، خب اگه عمار تو خونش خوابیده بود که کشته نمیشد، پس اونی که آوردش تو میدان جنگ مقصره. هیچ، کارو خراب که حق و باطل و قاطی کرد. که حضرت امیر علیه السلام میفرماید چه استدلال باطلی، پس حمزه هم باید بگیم نعوذ بالله پیغمبر کشته، چون آوردش تو جنگ احد، مگه هر کسی کسی رو به جهاد دعوت میکنه او قاتلشه. منتها تو شبه، در شبه انداختن، اون لحظه طرف فکر نمیکنه، توجه به اون شبه نداره، ذهن که خراب شد یه لحظه کار عقب میفته، کار تأخیر میفته. پس گاهی حق و باطل با هم آمیخته میشه. امیر المومن علیه السلام در نهج البلاغه خطبه‌ای دارن میفرماین زقسون منهاوا و زقسون منهازا، بعضی ها یه قدری از باطل میگیرن یه قدری از حق آتی میکنن، اینجا مشکل پیدا میشه. پس یک، بعضی ها حق از باطل تشخیص نمیدن، دو، بعضی ها حق و تشخیص میدن کتمان میکنن حرف نمیزن، سه، بعضی ها در حق و باطل دچار اشتباه میشن قاطی میشه، چهارم انکار حق، این دیگه بدتر از همه است. وجود مقدس امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام میفرماید روز عاشورا وقتی پدرم میخواست بره به میدان اومد منو به سینه چسبانید، حدیث جالبی است، به سینه چسبانید، به من فرمود پسرم قل الحق و ان کان مرا، تو زندگیت حق بگو ولو تلخ باشه. واقعا بعضی اوقات آدم حق بگه تلخه، مثلا میگه من بودم دروغ گفتم، من بودم این خطا رو کردم، من بودم، خب ممکنه هزینه ببره برای انسان. قول الحق و انکان مر را، حق رو بگو ولو تلخ باشه. بعضی ها انکار حق میکنن، انکار حق بدترین نوع در واقع تعامل و برخورد با حق است. شما ببینید ابو جهل، اون عنصر پلید که تو جنگ بدر به درک واصل شد، خودش میگفت انی اعلم انه لصادق، من میدونم حق با پیغمبر، ولی باش مبارزه میکنه. تو همین ایام محرم یک کسی آمد خدمت امام حسین گفت یبن رسول الله اجازه میدید من برم با عمر سعد صحبت کنم، شاید قانعش کردم، آبو باز کرد حضرت ابو برو، اومد وایساد جلو خیمه عمر سعد، عمر سعد رو شمشیر تیز میکرد، این همینطور وایساد، یه وقت پسر سعد دیدی سایه جلوش وایساده هیچی نمیگه، سرشو گرفت بالا گفت چرا مسلطر سلام نمی کنی؟ وایساده تماشا میکنی؟ تو وارد شدی بر کسی، بر مسلمان باید سلام کرد. این بنده خدا گفت اتظن انک مسلما، عمر سعد تو واقعا فکر میکنی مسلمانی؟ هذا ماء الفرات این آب فرات موج میزنه، کلاب و خنازیر و حیوانات دارن میخورن، تو آب و روی بچه های پیغمبر بستی، اسم خودتو مسلمان میذاری؟ عمر صد دید حرف منطقی است، گفت والله انی اعلم حرمت ابا اهل البیت، والله انی اعلم حرمت ابا اهل البیت، به خدا قسم من میدانم آزار دادن اینها حرام است، آزار دادن اینها حرام است، من میدانم اینا اهل بیت پیغمبر. عمر صد انکار حق میکرد نه کتمان حق. بر عمر صد حق و باطل مخفی نبود، نه سه قسم اولی که شمردم، عدم تشخیص، کتمان، یا به تعبیر قرآن خلط حق و باطل، هیچ کدوم از اینا نبود. اونی که در زندگی عمر سعد بود کتمان حق، انکار حق بود، ولی اون میدانست، میگه من میدانم حرمت و آزار اهل بیتو. خب این چند تا نکته که راجع به حق و باطل گفتم. حالا سوال، حق چیه باطل چیه؟ ما که مسلمانیم، قرآن رو قبول داریم، اگه بریم سراغ قرآن، قرآن چی و حق معرفی کرده؟ من چند تا از مصادیق حق و باطل رو خدمتتون فقط آیاتشو میخونم و دعاتون میکنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. فقط بدانید تعریف حق و باطل چیه با اون مثالی که گفتم. حق مثل آب، باطل مثل سراب. حق واقعیت، باطل پندار. فرقش اینه، حق واقعیت و باطل پندار. اگه یه وقت خواستید تشبیه حق و باطلم نگاه کنید، من دیگه وقت نیست، فرصت نیست بحث کنم، یه آدرس میدم، سوره مبارکه رعد آیه 17 هم. خدای تبارک و تعالی در اونجا یه مثل قشنگی برای حق و باطل زده، میفرماید وقتی باران میاد توی این جویها و توی این در واقع رودخانه ها جاری میشه، سیل را میفته، یک حباب هایی میاد روی این سیل، اون حباب ها باطله، یه فوت کنی یه چیزی در واقع بهش فرو کنی از بین میره، ولی حق مثل اون سیل و آب روانه، حقیقت داره. حالا عزیزان، برادران، خواهران، حق چیه؟ من 4-5 تا مصداقش رو از قرآن براتون میشمرم. یک، خدا. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. مردم، اولین مصداق حق خداست. اونی که بت می‌پرسته باطل. اونی که معتقد به الوهیت بشره، مثل شب گفتم، مثل علی اللهی خودم، این باطله. بنده که نمیتونه خالق باشه، معبود باشه. اونی که معتقد به الوهیت، عرض میکنم، حیوانات، ما الان مذاهبی داریم انسان میپرستن، تو هندوستان سای بابا الان یه مذهبی است، پیرمرد تقریبا 70 ساله است، میپرستندش به عنوان خدا، مذهب سای بابا معروفه، جلوش خم میشن، سجده میکنن، احترامش میکنن، تبرک میجویان، حیوانات میپرستن بعضی ها. اگر یه آدم عاقل آمد به جای پرستش حق، رفت سراغ پرستش باطل. حق چیه؟ حق خدا. ذالک بان الله و الحق. این یک. دوم، قرآن می‌فرماید خود این قرآن حق است. یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. آخه وقتی قرآن نازل شد، یک کسی بلند شد آمد یه سری از این داستان‌ها و افسانه‌ها رو یاد گرفت، این از فامیلای پیغمبرم هست، به نام نضر بن حارث، یه سری قصه یاد گرفت، داستان یاد گرفت، برگشت مکه، مردم رو دور خودش جمع می‌کرد، میگفت بیاید منم عین قرآن برای شما داستان بگم، بیاید براتون حرفای عجیب غریب بزنم. بعد شروع می‌کرد افسانه‌های تاریخی رو با آب و تاب برای مردم گفتن، با آب و تاب برای مردم گفتن، که این آیه نازل شد. قرآن می‌فرماید بعضی ها یشتری لهو الحدیث، حرفای لهو و بیهوده میزنن تا مردم رو گمراه کنن. بعضی از مردم یشتری لهو الحدیث، اینا افسانه است، غیر واقعیه، داستانهای قرآن واقعیت، داستان یوسف، داستان آدم، داستان شیطان. گرچه مع الاسف بعضی از این معاصرین در بیشتر مخصوصا تو بعضی از کشورهای عربی کتابهایی نوشتن که نه، داستانهای قرآن هم اسطوره است، سمبولیکه، مثل اون سید احمد خان، سر سید احمد خان هندی که کتابی دارد در تفسیر، در اونجا میگه نه داستانهای قرآن هم سمبولیکه، آدم و حوا و شیطان و اینایی به کار نبوده، شیطان هم اون قوای درونی انسانه، آدم و حوای مثاله. منکر همه اینا شده که به قول یکی از نویسندگان معاصر شیعی میگه این آدم غرب زده، تحت تأثیر فرهنگ غرب، تو اونجا تحصیل کرده، تو این کتاب تفسیری که نوشته بسیاری از واقعیات و مثل وحی رو منکر شده، فرشته ها رو منکر شده، وجود بهشت و جهنم رو منکر شده، وجود داستان های قرآن، نه اینطور نیست، داستان های قرآن واقعیه، حقیقیه. قرآن میفرماید اینها بیانه، بله مثل نه، تو قرآن ما نزدیک بیش از 30 تا مثل داریم، مثل تشبیهه، قرآن گاهی مثلی میزنه که مثالهای قرآن برای تقریب به ذهنه، برای اینکه ذهن آدم بیشتر آشنا بشه با، مثلا میخواد اخلاص و مثال بزنه، میفرماید ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کار خوبی که انجام میدی، آدمی که پاکیزه است مثل درخت پاکیزه است، درخت پاکیزه ریشه داره، شاخه داره، میوه داره، رشد داره. و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثت اشتصفت من فوق الارض ما لها من قرار. اینا میگن مثل، مثل تو کلام باعث تقریب به ذهنه، اما داستانهای قرآن واقعیه، اینا هیچ کدام سمبولیک نیست. حق چیه؟ یکی خدا، دو قرآن، دیگه آیاتشو نخونم چون وقت گذشت، سومین مصداق حق رسول خداست. قرآن کریم میفرماید پیامبرم پیامبر حق است. چهارم معجزه، معجزات هم حقه. اصلا فرق معجزه با سحر همینه، اونایی که خودشون ساحر بودن حالیشون بود، جادوگرا وقتی اومدن پیش موسی تا دیدن عصا اژدها شد، خب اینا هم یه چیزایی درست کرده بودن، مار درست کرده بودن، رنگ و لعاب پیش داده بودن، ولی شعبده بازی بود. تا دیدن عصا اژدها شد، اینا که خودشون اهل فن بودن، خودشون این کاره بودن، گفتن ما به موسی و هارون ایمان آوردیم، آمنا به رب هارون و موسی، چون ما فهمیدیم این واقعیت، مال ما باطله، این آب مال ما سرابه، اون حقیقت مال ما پنداره. با این که اینا قسم خورده بودن موسی رو زمین بزنن، قالو به عزت فرعون، گفتن به عزت فرعون قسم ما موسی رو زمین میزنیم، ولی یه لحظه باریکلا به این طرفداری از حق پیروی کردن و ایمان آوردن. سحر باطله، یادگیریش حرامه، ساحر کافره، ملعونه. رسول خدا فرمود اونی که سحر میکند ملعون است، کافر است، حالا به هر وسیله ای باشه، با ریاضت نفس باشه، با استخدام جن باشه، با استخدام فلکیات باشه، با تلسمات باشه، سحر تو اسلام ممنون. و رسول خدا ساحر رو کافر خواند، اما معجزه خیلی فرق میکنه، سحر قابل تعلیم، قابل تعلم، قابل یاد دادن، قابل بطلانه، ولی معجزه اینطور نیست. عصا میزند به دریا میشکافد و رد میشند. پس اینا حق، خدا، قرآن، پیامبر، معجزه، علی مع الحق و الحق مع علی. بابا پیغمبر به ما معیار داد، فرمود امیر المومنین با حق است، حق با امیر المومنین است. جمع کنم بحثم و برادران، عزیزان، خواهران، جوانها، سرورای گرامی، یکی از مسائل مهم امروز تو جامعه تشخیص حق و باطله، خیلی هم سخته. حق با کیه و کی باطل میگه، حقیقت چیه، واقعیت چیه، پندار چیه. اولا باید حق و شناخت، ثانیاً باید حق و گفت، قل الحق و این کان مر، حق رو کتمان نکرد، و باید مواظب بود حق با باطل آمیخته نشه. ابا عبدالله فرمود یکی از اهداف قیام من اینه، به حق عمل نمیشه، من میخوام حق به جامعه معرفی بشه و جلوی باطل گرفته شود. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق شناخت حق، عمل به حق و حرکت در مسیر حق رو عنایت بفرماید. خب دو جست و سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت به پیشگاه ابافت وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام. قبل از اون من لازم میدانم یه تشکر و تقدیری از همه برادران خواهران جوانان عزیز، مخصوصا این سینه زنهایی که زحمت میکشن شبها در این مجلس اقامه عزا میکنن، از همه این عزیزان تشکر و تقدیر داشته باشم و یک عذرخواهی از تندی که ما یک دو شب پیش داشتیم. امیدوارم خداوند به همه شما توفیق بده و به ما هم توفیق انشاءالله توفیق و تحمل بیشتری عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب گفتن ذکر مصیبت و عرض ارادتی به پیشگاه ابوالفضل العباس افسر رشید کربلا داشته باشید، همو که ابتدا سه برادرش رو به میدان فرستاد به شهادت رسیدن، ایثار فداکاری، سه برادر او به میدان رفتن به شهادت رسیدن، فرزندان امیر المومنین. آنگاه خودش به میدان رفت، هم روز عاشورا مبارزه کرده، هم گاهی اصحاب رو نجات داده و هم با اون شجاعت به کنار نهر علقمه آمده. انشاءالله خدا قسمت کنه برید کنار قبرش. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی اخیه الحسن ولی اخیه الحسین علیهم السلام. عبست وجوه الغوم خوف الموت ولعباس فیهم زاهق متبسم بطل بطل تورس من ابیه شجاعتا فیها انوف و بن الظلالت ترقم. چه شجاعتی، چه عظمتی، چه جایگاهی خداوند به این باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام داده است. مادرش تو مدینه وقتی خبر شهادتش رو شنید و خبر شهادت چهار فرزند رو شنید، صدا زد کلهم و من تحت الخضرا به فداء الحسین. باریکالله به این مادر چارشی، گفت همه بچه هم به فدای ابا عبدالله، به فدای حسین، کلهم و من تحت الخضرا به فداء الحسین. می آمد تو قبرستان بقی چهار تا صورت قبر درست میکرد، برای بچه‌هاش عزاداری میکرد. میدونید عزاداری مادر خیلی جانسوزه، هیچ که به اندازه مادر جانسوز برای جوان عشق نمیریزه. اونم چهار تا جوان، بچه‌هایی که به یتیمی، یکی از اینایی که تو کربلا شهید شدن بعضیا نوشتن ام البنین حامله بوده وقتی امیرالمومنین شهید شد، 19 سال نوشتن سنش، وقتی امیرالمومنین شهید شد این بچه هنوز در شکم مادر بوده، یعنی بابا رو ندیده، امیرالمومنین رو ندیده. چقدر سخته برای مادر چهار بچه رو به یتیمی بزرگ کردن. میمد تو قبرستان بقی چهار تا صورت قبر درست میکرد، برای بچه‌هاش عشق میریخت، میگو عباسم مادر یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین. مادر من نبودم ولی میگن دستاتو از بدن قطع کردن مادر، مادر میگن عمود به سرت زدن مادر. آری بانوی بزرگوار شما نبودی، کسی هم جرأت نکرد از روبرو بیاد به مبارزه عباس، اما از پشت سر دستای مقدسشو از بدن قطع کرده. وقتی ابا عبدالله اومد کنار بدن عباس دید دستها یک طرف، کربلا رفته ها کف العباس دیده ها، دید دستها یک طرف، بدن یک طرف، فرق شکافته، چشم پیر خورده. ابا عبدالله کنار هر بدنی که می آمد تنها بر نمی گشت. وقتی کنار بدن علی اکبر آمد، بنی هاشم، عباس، قاسم آمدن.
وقتی کنار بدن قاسم آمد، بعضی آمدن کنار بدن اصحاب می آمد، همینطور لااقل زینب می آمد گاهی کنار امام حسین. اما بمیرم براد حسین، کنار بدن عباس هیچ کس نبود، خدا با عبدالله تنها نشست، یه نگاهی به بدن عباس کرد، اخی یا نور عینی یا شقیقی فلیقت کنت کر رکن الوثیقی. راوی گفت دیدم ابا عبدالله به سرعت بلند شد، بان الانکسار فی وجه الحسین، آثار انکسار در چهره ابا عبدالله، آمد به طرف خیمه ها تا خبر شهادت عباس و داد. یه وقت زینب صدا زد، وا اخاها وا عباسا، و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون.